استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. گزارش ها حاکیست که روسیه در ماه جاری میلادی از نشست درباره افغانستان میزبانی خواهد کرد. انتظار می رود که نشست در اواسط ماه نوامبر برگزار شود، اما طالبان دعوت نشدند. هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. روسیه از معدود کشورهایی است که به طالبان اجازه داده که دیپلمات های خود را به مسکو بفرستند. بیشتر در جریان همین برنامه. افغانستان در آخرین بازیش در رقابت‌های جام جهانی بیست‌اوری کرکت با تیم کشور میزبان استرالیا وارد میدان شده است. این بازی امروز ساعت 12:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز شد. افغانستان روز سه‌شنبه با تفاوت 6 ویکت از سریلانکا شکست خورد. انگلستان نیز افغانستان را مغلوب کرده است. دو بازی افغانستان با آیرلند و نیوزیلند به دلیل ریزش باران لغو شد، اما از هر بازی لغو شده یک امتیاز کسب کرد. امروز نیوزیلند آیرلند را شکست داد. نیوزیلند 186 دوش به آیرلند هدف تعیین کرده بود، اما آیرلند توانست که 150 دوش انجام دهد. حزب تحریک انصاف پاکستان مدعی شده است که در حمله مسلحانه به عمران خان رهبر این حزب، حکومت و اردوی پاکستان دخیلند. اسد عمر، یک مسئول حزب تحریک انصاف، در ویدیوی منتشر شده در توییتر گفت که عمران خان به او گفته است که در عقب حمله چهره های مثل شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان و رانا ثناءالله وزیر داخلی این کشور هستند. اما ثناءالله در نشست خبری ناوقت دیروز این اتهام را رد کرد. در تیراندازی دیروز در ایالت پنجاب 7 تن به شمول عمران خان زخمی شدند و 1 تن هم کشته شد. نیروهای اسرائیل دست کم 4 فلسطینی را روز پنجشنبه کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یک فلسطینی که پلیس را با چاقو زد در بیت المقدس شرقی کشته شد و 3 فلسطینی دیگر در عملیات اسرائیل در کرانه غربی جان باختند. فرانس پرس همچنان گزارش داده است که تیاره های اسرائیل چند هدف را در نوار غزه اوایل امروز بمباران کردند. در گزارش آمده است که پیش از این حمله شام پنجشنبه از فلسطین به طرف اسرائیل راکت شلیک شد. و اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پکینگ امروز دیدار کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، سفر یک روزه شولتز به چین به خاطر حمایت زمینی پکینگ از روسیه در جنگ اوکراین و برخی مسائل دیگر با انتقاد روبرو شده است. از صدر اعظم جرمنی که همراه با چندین تاجر این کشور به چین سفر کرده، از سوی شی جین پینگ استقبال رسمی صورت گرفت. رئیس جمهور چین گفت که شولتز در حال به چین سفر کرده که هر دو کشور از روابط دیپلماتیکشان که از آن بیش از 50 سال می‌گذرد تجلیل می‌کنند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. مسکو در اواسط ماه روان میلادی میزبان نشست درباره افغانستان خواهد بود، اما طالبان دعوت نشدند. افزایش معتادان به مواد مخدر در کاپیسا.
در قدم اول بیکاریست، در قدم دوم بودن خاچاق برای مواد مخدر، مافیای منطقوی و طریقای تشویقی این مریضای ما را دوباره مصاب می سازند.
نشریه‌های جهان درباره افغانستان چی نوشتند؟
نشریه فارن پالیسی مقاله را تحت عنوان با وجود منع کشت کوکنار در افغانستان، میزان کشت کوکنار رو به افزایش است و نشر رسانده است.
روسیه بار دیگر به زیربناها و اهداف ملکی در اوکراین حمله کرده که در نتیجه میلیون‌ها اوکراینی به برق و آب شدند. و در برنامه صحت،
در این برنامه درباره بیماری سینه و بغل، عوامل، علائم و وقایه با دکتر صاحبان مهمان صحبت های خواهیم داشت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 1:05 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. روسیه تا چند روز دیگر از نشست درباره افغانستان میزبانی خواهد کرد. از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده. هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را تا حال به رسمیت نشناخته است، اما روسیه از معدود کشورهایی است که به طالبان اجازه داده که برخی از دیپلمات‌های خود را به مسکو بفرستند. بیشتر در این گزارش.
روسیه می‌خواهد که در میانه‌های ماه نوامبر نشستی را در مورد افغانستان برگزار کند. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از امیر کابولوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، نوشته است این نشست به ادامه نشست‌های پیشین چارچوب مسکو است، اما این بار نشست پیشرو با این تفاوت برگزار می‌شود که از طالبان در آن دعوت نشده، در حالی که در نشست‌های پیشین این چارچوب در اکتبر سال 2021 طالبان شرکت داشتند. اکنون زمیر کابولوف میگوید روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان از شرکت کنندگان این نشست هستند. در نشست‌های پیشین مسکو در مورد مسائل امنیتی، بشری، اقتصادی و اجتماعی افغانستان بحث شده است. اشتراک کنندگان نشست‌های پیشین در ماه اکتبر سال 2021 از طالبان خواسته بودند که یک حکومت فراگیر را شکل دهند، مکاتب دختران را باز کنند و اجازه ندهند که از خاک افغانستان به ضد کشورهای دیگر استفاده شود. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز جمعه به رادیو آزادی گفت هرچند آخرین اطلاعات این نشست با آنها شریک نشده، اما از برگزاری آن استقبال می کنند.
ما از نشستی که در مسائل افغانستان همکاری می کند استقبال می کنیم و از موضوعاتی که برای فراهم‌آوری سهولت در آبادی و بازرگانی افغانستان باشد استقبال می کنیم.
روسیه در حالی از طالبان برای شرکت در نشستی که کشورش به خاطر افغانستان برگزار می کند دعوت نکرده که پیش از این حتی در برخی از نشست ها از طالبان پیش از به قدرت رسیدنشان میزبانی کرده است. از سوی هم نیکولای پتروشف، منشی شورای امنیت ملی روسیه، با در نظر داشته وضعیت فعلی با ابراز نگرانی میگوید برخی از اعضای سازمان های جهانی حراس افغانی که به گفته او در افغانستانند به کشورهای آسیای میانه به نام مهاجر وارد می شوند. پتروشف روز پنجشنبه در نشست مسئولان امنیتی کشورهای مستقل مشترک المنافع گفت بحران اقتصادی در افغانستان زمینه مهاجرت گروهی افغانها از این کشور را مهیا کرده و این خطر ورود حراس افغانها به کشورهای آسیای میانه را افزایش می دهد. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به اظهارات منشی شورای امنیت ملی روسیه به رادیو آزادی گفت هیچ کسی در افغانستان وجود ندارد که کشورهای دیگر را تهدید کند. این در حال است که پیش از این ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز گفته بود گروه‌های حراس افغانی به شمول داعش تلاش می‌کنند که به کشورهای آسیای میانه داخل شوند. اخیراً همه کشورهای همسایه افغانستان به شمول پاکستان از موجودیت گروه‌های حراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این نگرانی‌ها پس از کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل، افزایش یافت.
همین حال عزیزالدین مارچ، دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، از طریق واتساپ با ماست. مارچ صاحب، سلام، به برنامه خوش آمدید. به نظر شما مسکو با میزبانی از نشست درباره افغانستان در اواسط ماه نوامبر چی هدفی را دنبال میکند و چرا طالبان دعوت نشدند؟
تشکر. نخست سلام به شما، سلام به همکارت تکنیکی و شنوندای محترم تقدیم میکنم. اصل مسئله ایست که یکی در ذات خود کشورهای منطقه، خصوصا کشورهای همسایه، یکی نگرانی در بخاطر امنیت داخلی کشور خود هم دارن. از روزی که سر و صدای القاعده و کشته شدن الزواهری و مسائل داعش و از طرف هم پاکستان ادعایی را کردن که جیش محمدی رهبر از مسعود ازهری و همچنان گروه عبدالله نوری تاجیکستان، جنبش شرقی ترکستان و غیره و غیره در افغانستان وجود داره، کشورها یکم نگرانی خود نشان داره و در این عرصه طالبا نتانستن که اطمینان عملی را برشان بتونن. برعکس هر نوع سر و صدا هم است که انفجارات توسط داعشان در افغانستان صورت میگیره، والله اگر به آن پیمانه بزرگ نباشن. یک مسئله مثلا شده میتونه. دو مسئله ای هم است که مسکو هم میخواد که مانند امریکا در مسائل افغانستان زی دخل باشه و یا یک تهدید برای غرب نشان بده و ایره هم تقریبا اشارتن میرسانن اگر امریکا به نام توریسم دوباره وارد افغانستان میشه مسکو این بار مثال کشور سوریه را برایشان اشاره میده که من به تفاوت نمیمانم به نام توریسم هم داخل خاک افغانستان خواهد شدم. به خاطر تاجیکستان هم به وادار ساخته به اشاره مسکو که میخواه به نامی که امنیتشان متضرر نشن تقریبا 300 بازگاه یا پستای نظامی را میخواد سرعت ده 1200 کیلومتر که با افغانستان داره بسازه که 175 جان ساختن. البته نیازی هست یا نیست مردی سیاسی میخواه که یک تهدید را بر امریکا ایجاد کنه که من متضرر توریسم این مسائل دیگه هم هستم و از طرف دیگه یک چراغ سبز هم زیاد کوشش میکنه مسکو به طالبان نشان بدن که اینا را از خود بسازه. به خاطر ده همی هفته در شروع هفته البته رو دوشنبه یک دیپلمات دومی را هم از طالبان پذیرفتن در سفارت افغانستان در مسکو جابجا ساختن. این مسئله رقابت‌های شرق و غرب دیگه بسیار عمده و اساسی است. اگر واقعا این جلسات که امروز صورت میگیره نشسته که در مسکو است یا چند وقت پیش سیکا یا شانکا یا تریویکا پلاس اینا به خاطر افغانستان باشن یا ای که مثلا پاکستان یا اعلان کردن که یک نشست صورت خواب گرفتن با چین یا با تفاهم میرسن، در صورت که واقعا مسئله با منافع افغانستان باشه و یایی که مربوط افغانستان باشه و یایی میخوان یا اطمینان بگیرن، در اون صورت باید نماینده افغانستان یا نماینده طالبان حضور داشته باشه تا بتانن که اطمینان حاصل کنه و یایی که تصمیم میگرفتن میشه تصمیم بقبول بولانن. در صورت عدم موجودیت نماینده افغانستان در همه مجالس آنقدر مفیدت که هم نه با افغانستان نداره هم با همون پیمانه با او کشور هم نداره، چون اطمینان حاصل نمی کنن. صرف اینا میخواین مسائل سیاسی رول بیشتر بیادارن نسبت به ای که مسائل اقتصادی را مطرح کنن. یک ادعای میکنن مثلا ما مسائل حقوق بشر هم زیر بحث قرار میگیریم.
مارش صاحب با مسئله کرف شما را قطع میکنم. عدم حضور امریکا و دیگر کشورهای غربی در نشست مسکو چی تأثیری بر گفتگوها در این نشست میگذارد؟
اصلا مسئله شرق و غرب است. در بعض نشستایی که مثلا طرف کشورهای غربی در قطر و بعض کشورهای غربی صورت میگه دو نماینده مسکو دعوت نمیکنن یا به حساب حریف خود میخواد زور آزمایی کنه. مثلا یعنی ما میتونیم یک گروپ خاصی جدار در منطقه ده خصوصا در جمجوار و همسایگی افغانستان و دایی جماعت رو اطلاع تحصیل کردن که پاکستان هم اشتراک میکنن که ایتای چی پیمانه مسئله و عقد داره نداره و اگه یا مشتراک کنه خوی یک تهدید برای غرب است. مثلا ما جمع شدیم در مسئله افغانستان، یک مسئله را باید ما در نظر بگیریم که کشورهای غربی بدون تفاهم روسیه و خاصا روسیه یا چین یا هند و ایران نمیتونن در افغانستان مستقیم مداخله کنن. در سال 2001 هم آقای بوش آمد با پوتین دیدن در مسکو، با رئی جمهور چین دیدن، با آقای خاتمی در ترکمنستان دیدن، با تفاهم آمد در این مسئله. با تفاهم به این بود که کشورها را اطمینان دادن که با منافع از یا ضرر وارد نمیشن یا حدودات تعیین کردن یا ای که شرایط یکی گره پذیرفتن. در صورت بار دومی مگه امریکا حالا صادر صدام میشن که مثلا ما هر وقت میتونم افغانستان بریم، اگه منافع ما در خطر باشه ما میتونم در امور افغانستان مداخله کنیم، ما دشمن خود در اوج میتونم محو کنیم از بین ببریم و این پروازهای درون و این حمله به نام الزواری یه ما مسائل هستن که تشکر. روسیه و چین و یک کشورها به تفاوت نمیمانند. یک مسئله آخیر من بگم که این بحران ها یک فرصت است برای افغان ها. اگر بتانند طالبان خصوصا یک پالیسی قوی سیاست خارجی داشته باشد، از این سیاست های شرق و غرب به نفع افغانستان استفاده کنند، هم میتانند در صورت که کارشناسا را دعوت کنند یک پالیسی بسیار خوبه بجور کنند، نه ای که خدا نخواسته بار دوم به این رقابت ها افغانستان قربانی بده و متاسفانه به جایی که از این فرصت استفاده کنه به نفع که منافع ملی کشور برعکس نشه که باز افغانستان قربانی در سنتن.
با معذرت بازم که حرف شما قطع شد، روسیه و کشورهای آسیای میانه پیوسته از حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. به نظر شما داعش تا چی اندازه تهدید جدی به افغانستان است؟
با افغانستان اصلا جدی نیست. یک داعش آورده میشد، داعش ساخته میشد به خاطر منافع خود کشورهای کیره میارن به ایسا. اما دلیلش تا میتونن هم به خاطر اگر افغانستان بتونه از این استفاده درست کنه یک تهدیده به دیگه کشورها.
مارس صاحب، اما مسئولیت چندین حمله مرگبار را در ماهای اخیر داعش پذیرفت، فکر میکنه تهدید جدی به افغانستان نیست؟
یک صدای هست مثلا به نام داعش، یک آدرسی هست که صدا بدم که یک عمله را مسئولیتش میگیره. من دقیق نیست که آیا هست یا نیست، مگر من یک چیز بگویم، اگر مثلا سوریه تقریبا با ویرانه بدل شد به نام داعش بود و دیگه کشورها، اگر افغانستان هم بتونه از این طور استفاده کنه کشورهایی که میخواه مثلا خصوصا کشورهای آسیا مرکزی یا روسیه، اگه خطر از داعش احساس میکنن طالبان بتونن وارد اطمینان امتیاز گرفته میتونن. در غیر از او ای آمدن داعش سر صدای داعش به نفع افغانستان نخواهد بود و یک تهدید خواهد بود و ای کشورهای هم جوار هم سر خصوصا آسیا مرکزی و روسیه به این میفهمه که چی پروگرامی هست.
تشکر از شما، نمیمانن. سپاس. گفتگوی بود با عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بر اساس گزارش‌های قبر دست جمعی دیگر در قندهار پیدا شده، باشندگان ولسوالی دامان قندهار میگویند این گور به طور اتفاقی هنگام کندن تپه در روستای علیزه کشف شده. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
مقام‌های طالبان و باشندگان محل میگویند یک قبر دست جمعی در ولسوالی دامان ولایت قندهار پیدا شده است. این دومین قبر دست جمعی است که در ظرف چند هفته در ولایت قندهار کشف می شود. پیش از این یک قبر دیگری در ماه سپتامبر در ولسوالی اسپین بولدک قندهار پیدا شده بود. یک باشنده قندهار که نخواست به خاطر مشکلات امنیتی از وینام گرفته شود، دیشب به رادیو آزادی گفت این قبر در روستای علیزه دامان پیدا شده است. مقام های طالبان در قندهار هم گفتند که مردم روستای علیزه انگام کندنکاری یک تپه بلند این قبر را پیدا کردند. حاجی زاید سخنگوی والی قندهار مدعی است که اجساد این قبر مربوط به افرادی هستند که در نتیجه ظلم حکومت پیشین کشته شده هستند.
در تپه میان روستاهای علیزه و بشر 5 جسد پیدا شده. معلوم می شود که آنها با ظلم و ستم به شهادت رسیده و پس از آن دفن شدند. پیدا شدن قبرهای دست جمعی در افغانستان به خصوص در قندهار یک امر عادی است. این همه قبرها از دوره سیاه گذشته باقی مانده است.
اما باشنده روستای علیزه که نخواست نامش افشا شود میگوید که معلوم نیست که این افراد چه زمان کشته شدند. تا کنون هویت اجساد یافت شده که تنها استخوان‌های آنها باقی مانده شناسایی نشده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نیروهای روسیه بار دیگر بر زیربناها و اهداف ملکی در اوکراین حمله کردند که در نتیجه جریان برق و آب برای میلیون ها اوکراینی قطع شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیشب در یک سخنرانی تلویزیونی روسیه را به تروریسم انرژی متهم کرد و گفت که مسکو توانایی مقابله رویارو با نظامیان اوکراینی را ندارد. به همین دلیل به گفته او به ویران کردن زیربناهای انرژی اوکراین حمله میکند. بیشتر از امید مرزبان میشنویم.
قطع جریان آب و برق در بخش‌های از اوکراین در این روزها یک امر معمولی شده. اینجا در پایتخت کیف ده‌ها تن در نزدیک یک نل آب جمع شدند و بشکه‌های بزرگ در دست دارند. سرگی یکی از آنهاست.
از صبح تا حال در خانه آب نداریم. دنبال آب اینجا آمدم. آب نیست، برق نیست و مرکز گرمی‌ها غیر فعال هستند.
شماری از کسان از راه‌های دور دنبال آب اینجا آمدند. مانند ویتالی که فاصله 7 کیلومتری را پیموده و با دو بشکه 20 لیتره پر از آب به خانه برمیگردد.
من دو بشکه 20 لیتری دارم. از فاصله تقریبا 7 کیلومتر اینجا آمدم. برق و آب نداریم. لیفت ها کار نمی کنند، شبکه های مخابراتی غیر فعالند و اینترنت نیست. از مجبوریت اینجا آمدم.
حملات روسیه به دستگاه های تولید انرژی و دیگر زیربناهای اوکراین آسیب رسانده. حتی شماری از شفاخانه ها با کمبود آب و قطع جریان برق دچار شدند. نادیا در شفاخانه در کیف کار میکند.
جریان آب ساعت 8 صبح قطع شد. همه بخش های شفاخانه آب ندارد. در بعض بخش ها آب ذخیره شده بود، آن هم تمام شد. اکنون دیگه آب نیست.
قطع جریان برق بسیاری از محله های کیو و شمار دیگر از شهرهای اوکراین را در تاریکی فرو برده. تاتیانا دیمیترویو در یکی از بلند منزل های شهر کیو زندگی می کند.
در طبقه 18 زندگی می کنم. بالا رفتن از زینه ها برای هر دو طفلم دشوار است. در راه چندین بار توقف می کنیم تا نفس بگیریم.
مقام های اوکراینی امروز جمعه گفتند که حملات روسیه بر زیربناهای اوکراین ادامه دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی دیشب خود روسیه را با آنچه او تروریسم انرژی خواند متهم کرد.
امشب حدود 4.5 میلیون نفر به طور موقت از انرژی محروم شدند. در حقیقت رو آوردن روسیه به تروریسم انرژی ضعف دشمن ما را نشان می دهد. آنها اوکراین را در میدان جنگ شکست دادن نمی توانند. بنان می خواهند این گونه به مردم آسیب برسانند.
4.5 میلیون سپرجوچی.
روسیه در چند هفته گذشته بالای زیربناهای انرژی اوکراین حملات راکتی و هوایی را با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین ادامه داده است. مقام‌های اوکراینی گفتند که نیروهای این کشور حداقل 8 درون نوع شاهد 136 را در منطقه دنیپروپتروفسک و سقوط دادند. روسیه این منطقه را که مرکز بزرگ تولید فولاد است، هر از گاهی هدف حمله قرار می‌دهد. این حملات در حال صورت می‌گیرند که نیروهای اوکراینی نظامیان روس را از مناطق شمال شرقی اوکراین بیرون رانده و در شرق و جنوب شرق عقب زدند.
بیشتر از خبر.
یک و 22 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. اکنون از برشنا نظری می‌شنویم که مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور کرده.
نشریه فارن پالیسی مقاله را تحت عنوان با وجود منع کشت کوکنار در افغانستان میزان کشت کوکنار رو به افزایش است به نشر رسانده است. لین اودنل کالم نویس و خبرنگار استرالیایی در این مقاله گفته است که پس از تسلط دوباره طالبان به قدرت تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته و قیمت آن نیز بلند رفته است. به باور نویسنده طالبان پس از 20 سال نبردی که با استفاده از قاچاق مواد مخدر تنبیل می شد افغانستان را بار دیگر تصاحب کردند. نویسنده می افزاید طالبان ظاهراً منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را اعلان کردند، اما در عوض در جریان یک سال گذشته کشت کوکنار و خرید و فروش تریاک افزایش یافته است. در ادامه این مقاله آمده است دو گزارش تازه نشر شده ناتوانی دیپلمات‌های آمریکایی را در ناکامی تغییر دادن طالبان از یک گروه مسلح به یک دولت را برملا می‌سازد. به باور نویسنده میزان کشت و تولید مواد مخدر در جنوب افغانستان به پیمانه وسیع افزایش یافته است. این همان مناطقی است که به باور نویسنده قبلا میدان‌های گرم نبرد طالبان به شمار می‌رفت. لین اودنل در ادامه به نقل از گزارش اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد گفته است فرمان ماه اپریل ملا هبت الله رهبر طالبان مبنی بر کشت کوکنار و استفاده از مواد خام برای تولید مواد مخدر منجر به افزایش چشمگیر قیمت تریاک شده است. گزارش اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل حاکی از آن است که با تسلط دوباره طالبان به قدرت کشت کوکنار در افغانستان 32% افزایش یافته است. به باور نویسنده این در حالی است که 10% از حاصلات امسال کوکنار به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی از بین رفته است. مقاله در ادامه افزوده است با آنکه رهبر طالبان دستور منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را صادر کرده است، اما دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار شواهد را دریافته است که نشان می‌دهد امکان دارد طالبان با کسانی که در برخی از مناطق جنوب افغانستان کوکنار کشت کرده باشند ممانعت ایجاد نکردند. در این میان نشریه یورو ایشیا ریویو به موضوع روابط طالبان با روسیه پرداخته و روی موافقتنامه موقت اقتصادی که طالبان و مقامات روسی در ماه سپتامبر امسال امضا کردند تمرکز کرده است. نشریه این موافقتنامه را بزرگترین توافقنامه بین المللی طالبان در بخش تجارت خوانده است، با آنکه در این توافق روسیه تعهد کرده است که به افغانستان گاز، گندم و روغن صادر می کند، اما در مورد نحوه پرداخت پول و قیمتها جزئیات ارائه نشده است. به باور مقاله نویس، با آنکه توافقنامه تجارتی میان حکومت طالبان و روسیه ارزش زیادی ندارد، اما با عنوان ایجاد روابط همه‌جانبه این توافق یک فرصت دیپلماتیک به شمار می رود که به جهانیان نشان بدهد طالبان منزوی نشده اند.
تا دقایق دیگر از رادیو آزادی فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه صحت پخش می شود. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در کاپیسا تعداد معتادان به مواد مخدر رو به افزایش گفته می شود. بیکاری و نادری از علتهای اصلی است. در این گزارش با چند تن از معتادان صحبت شده که در شفاخانه محمود راقی مرکز کاپیسا بستری‌اند.
ما از همین شیشم گیرم احمد زدم و دروی پودارم زدم تاریکم زدم.
این مرد 48 ساله میگوید که 20 سال میشود در دام اعتیاد گیر مانده است. برای حفظ هویتش ازش نام نمیبرم. او فعلا در شفاخانه تداوی معتادان به مواد مخدر در شهر محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا بستری است.
خانواده دارم، 5 تا دخترم از یکی مثلا خود خانواده ما یکی ما هستم. اونجا کسی نیست که یک چاره برا به اونا بخره یا نخره. این میگفت شاید بخره. گفتم که ما زنده نمیبریم بخره. چون خودم معبودم همین زحمت میکشیدم، کار میکردم، اون مثلا پورا نمیکرد.
فعلا در شفاخانه تداوی معتادان در محمود راقی 20 تن بستری‌اند. در میانشان یک مرد 38 ساله هم است که میگوید چند سال قبل در ایران در دام اعتیاد افتاد. او برای کارگری و پیدا کردن لقمه‌نان برای خانواده‌اش به ایران رفته بود. این مرد به خاطر از دست دادن کارش از ایران 15 سال قبل به وطن برگشت.
دو دفعه شد همینجا در این شفاخانه به سر میشین. دفعه جمهوریت خوب بود در اوشای باطنی ما. این دفعه باب سر شدیم. حالا نه آشه ما خوب بود، نه نان ما فامیلی شکم ما سیر نمیگنم واقعیتش.
او میگوید که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از یک سال گذشته فروشنده های مواد مخدر زیادتر شدند.
هر معامل دم قریه ما 3-4-5 می فروشند. وقتی که ما از اینجا اعلام میشیم میریم، وقت ما پوره میشه، دکتر صاحبا برای ما فهمیدی توصیه میکنن، فهمیدی اونجا که میریم که تزوا سر میخوریم، مجبور از این.
مسئولان شفاخانه در کاپیسا میگویند که بسته کوچک پودر هیروئین که معتادین از آن در دو وعده استفاده میکنند 100 افغانی به فروش میرسد. مولوی اظهارالله عاکف مدیر مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در قماندانی امنیه کاپیسا در مورد تعداد معتادان به مواد مخدر این گونه توضیح میدهد.
کاپیسا ولایت که تقریبا
در ولایت کاپیسا تقریبا 5000 معتاد است. در این ولایت شفاخانه 50 بستر تداوی معتادین دارد. شفاخانه به اندازه امکاناتشان به مریضان توجه میکنند. یک تعداد خانم های معتاد هم هستند که تلاش میکنیم زمینه تداوی آنها هم مساعد شود.
شغلی هم تداوی شود.
برای رسیدگی به وضعیت معتادان تنها یک شفاخانه در ولایت کاپیسا وجود دارد. عبدالحلیم حاتفی مسئول بخش نرسنگ این شفاخانه است.
نظر به تحولاتی که در افغانستان رونما شده، همه قشرهای افغانستان متاثر شدین، خصوصا بخش معتادین مواد مخدر. ما در جریان سال 1400 بیش از 3500 نفر ما اینجا مداوا کردیم، اما نظر به نبود امکانات آشوی تقریبا 3 ماه شفاخانه ما به تعلیق آورده شد. نظر به مشکلات ما تعداد بسر خود از 50 بسر به 20 بسر رساندیم.
آقای حاتفی در مورد عوامل خطر اعتیاد در این ولایت میگوید.
در قدم اول بیکاری است، در قدم دوم بودن قاچاقبرای مواد مخدر، مافیای منطقوی که دست به کار میشن و حتی به طریقای تشویقی این مریضای ما را دوباره مصاب میسازند.
با این حال مولوی ضیاءالرحمن قماندان امنیه طالبان در ولایت کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی میگوید که از اوایل سال جاری تا حال حدود 80 نفر را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند.
تقریبا ما 77 عملیات را در سال جاری اجرا کردیم و در این مورد گرفتاری های داریم. فروشنده های مواد مخدر را بازداشت کردیم. تقریبا مقدار زیاد مواد مخدر را به دست آوردیم.
مشکل اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان بسیار فراتر از کاپیسا می رود. بر اساس گزارش ها تعداد معتادان در افغانستان 3.5 میلیون برآورد می شود. بر اساس گزارش اداره ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم، پس از آن که طالبان در ماه اپریل کشت کوگنا را منع کردند، بهای تریاک افزایش یافته و از این طریق عواید کشاورزان 3 برابر شده است.
یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون فشرده خبرها. گزارش ها کیست که روسیه در ماه جوری میلادی از نشست درباره افغانستان میزبانی خواهد کرد، اما از طالبان دعوت نکرده. هیچ کشور هنوز حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. روسیه از معدود کشورهایی است که به طالبان اجازه داده که برخی از دیپلمات های خود را به مسکو بفرستند. افغانستان در آخرین بازیش در رقابت های جام جهانی 20 اوره کرکت با تیم کشور میزبان استرالیا وارد میدان شده. این بازی امروز ساعت 12:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز شد. حزب تحریک انصاف پاکستان مدعی شده است که در حمله مسلحانه بر عمران خان رهبر این حزب، حکومت و اردوی پاکستان دخیلند. وزیر داخلی پاکستان این اتهام را رد کرده و اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پکینگ امروز دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سفر یک روزه شولتز به چین به خاطر حمایت ضمنی پکینگ از روسیه در جنگ اوکراین و برخی مسائل دیگر با انتقاد روبرو شده است. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. افغانستان در آخرین بازیش در رقابت‌های جام جهانی 20 اوره کرکت با تیم کشور میزبان استرالیا وارد میدان شده و بازی میان دو طرف ادامه دارد. همکارم خاطر پردیس این بازی را دنبال کرده و همین حال از طریق تلفن در برنامه با ماست. آقای پردیس سلام، بازی کرکت بین افغانستان و استرالیا چگونه به پیش می رود؟
بسیار تشکر. من آغاز شایده می کنم که تاس هم یا قرار افغانستان برد و با انتخاب بالینگ تا فعلا در 12 اوور با دادن 100 دویش 4 ویکت از استرالیا را گرفت، یعنی 4 بازیکن استرالیا را سوختانده و بازی بر فعلا جریان داره. خب موردی که روی بحث اسی است که اگر این بازی را افغانستان، خب قبل از اینکه به اون مورد بپردازم، افغانستانی آخرین بازیش است در جام جهانی 20 اوره کرکت که این بازی را امروز انجام میتن و اگر استرالیا این بازی را یا افغانستانی بازی را ببره، خب برای افغانستان نفش نیست، ولی اگر استرالیا این بازی را ببره میتونه که با 2-1 که در
تشکر از شما همکارم درباره بازی کرکت بین افغانستان و استرالیا گزارش میداد. تشکر از همراهیتان. اکنون هم برنامه صحت.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه صحت و زندگی باز هم من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در این برنامه درباره بیماری سینه و بغل، عوامل، علائم و وقایه با دکتر صاحبان مهمان صحبت‌های خواهیم داشت. این بیماری بیشتر در فصل زمستان شایع می‌شود. دکتر جواد نورزایی متخصص داخله لطف کردن دعوت ما را پذیرفتن و مهمان برنامه هستند. همچنین دکتر صاحب ویسی متخصص طب عمومی از فنلند مهمان برنامه هستند. دکتر صاحب ویسی به برنامه خوش آمدین و تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
سلام خدمت شما و همکارای تکنیکی و شنوندای عزیز، خوشحال هستم که امروز در خدمتتون هستم.
یک جهان ممنون. دکتر صاحب، سینه و بغل چی نوع یک بیماری است؟ بفرمایید.
ببین، وقتی ما سینه و بغل میگیم به یک گروهی از اعراض اشاره میکنه که عموما شامل تب میشه، شامل سرفه میشه، شامل ازدیاد تعداد تنفس فی دقیقه میشه و در مجموع ممکن است حالت عمومی طفل، اگر به قسمت اطفال صحبت کنیم، حالت شعورش ممکن است زائل شود. اما به اصطلاح طبی وقتی که ما میگیم سینه و بغل، او وقتی است که شما کلیشه رادیوگرافی سینه مریضه یا چست مریضه یا کلیشه صدریش شما گرفتین و شما معاینات سیرولوژیک کردین و در اونجا ثبوت شده که این طفل نمونیا یا سینه بغل است. اما یک تعداد زیاد از امراض دیگه است که عین حالت میته، اما در اون صورت ما نمیتونیم تشخیص سینه بغل ازش بانیم. البته ما میخواستم میجه در شروع برنامه بگویم که نامی را که شما بر موضوع صحبت انتخاب کردیم، این وقتی است که تشخیص شده شما میگین سینه بغل یا نمونیا، اما وقتی که طفل یک اعراض می داشته باشه یا یک مشکل می داشته باشه، در اون صورت تشخیص هنوز معلوم نیست. در اون صورت ما می تونیم بگیم که انتانات طرق تنفسی، سینه بغل یکی از اینا است. و سینه بغل وقتی که ما گفتیم مریض داخل بستر است یا اینکه تشخیصش واضح شده، اون وقت است که ما سینه بغل گفته می تونیم.
بسیار زیاد تشکر. من از فرمایشات شما همینقدر فهمیدم که سینه و بغل شاید عرایض و علائم بسیار مشابه با بیماری های دیگه داشته باشه. دکتر صاحب نورزایی هم با ما هستند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین، پیشتر در بخش پشتو هم بودین، یک جهان ممنون.
تشکر. سلام دوباره خدمت شما همکاران و متخصصین محترم مردم عزیز.
دکتر صاحب محترم، سوال مشخص ما از شما ایست که چرا سینه و بغل در زمستان و بیشتر نزد اطفال شایع میشه؟
من بسیار تشکر. اما قسمی که قبلا هم اشاره کردیم، سینه و بغل از نظر کاتگوری تقسیم بندی میکنیم. بعضی بخشهای به نام اتیپیکال است، اتیپیکال یا غیر وصفی. در غیر وصفی اتیپیکال امتحانات شامل میشه که معمولا در درد و خاک و هوای سرد و هوای آلوده و تراکم نفوس و اینا خودفسرگی اتونا بیشتر است برای اینکه زمینه پروسس انتانی و پروسس میکروبی سر شروع بکنم و ادامه افتد. بنان زمستان یکی از این موقعی است که این میکروبا میتونه به این تداخل بکنه و اطفال بیشتر مساعد است به دلیل اینکه سیستم دفاعی اطفال که است نسبت به کاهلان در نسبت سیستم کامپلمنت و ایمونوگلوبولین سطح از اینا تفاوتهایی دارند و اونا رو به تکامل هستند، انرژی بیشتر نیاز دارند و پروتئین و مصرف بیشتر نیاز دارند، بنان مساعدتر هستند. و یک تعداد امراض هم در اطفال بیشتر وجود دارد که متاسفانه تشخیص ناشده باقی مانده، خصوصا در کشورهای عقب مانده و کشورهای سوم که از نظر اقتصادی ضعیف هستند و تمام معاینات انجام نمیشد و تغذیه اطفال خیلی خوب نمیباشد و حفظ التحاق به اون شکل که احسن با امراض نمیشد و دیمرزی واقعات بیشتر است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب نورزایی. برمیگردیم به دکتر صاحب ویسی. دکتر صاحب، اگر شما فرمودین که علائم و اعراض سینه و بغل با بیماری های دیگر هم مشابه است، یک چطور بفهمیم که یک نفر مثلا در خانه علائم اعراض مشابه داره، مثلا سرفه میکنه، سینه‌اش تنگ است، تنفس درست کرده نمیتونه، چطور میتونیم بفهمیم که او سینه بغل است یا نی، یا باید همیشه حتما بریم پیش دکتر صاحب مراجعه کنیم؟ اما کمک های اولی با چنین مریض چیست دکتر صاحب؟
بله، بسیار سوال خوب شما مطرح کردین. تشخیص سینه بغل عموما در شفاخانه و توسط دکتر صورت میگیره. پدر و مادر نمیتونن تشخیص سینه بغل بگذارن، میتونن شک کنن که ممکن است سینه بغل باشه. من بازم حرف خود تکرار میکنم که وقتی درست نیست ما تنها از سینه بغل صحبت کنیم، ما باید از امراض طرق تنفسی در زمستان صحبت کنیم. این بسیار وسیع‌تر است، ممکن است که خانواده ها از این بهتر نفع ببرند. تا اینکه ما فقط شما وقتی ما سینه بغل میگیم، ما از امراض طرق تنفسی که به شکل اختلالاتی پیش رفته و بالاخره سینه بغل شده، ما از او صحبت میکنیم که به نظر ما یک نقص داره در خود موضوعی را که ما انتخاب میکنیم. وقتی ما سینه بغل میگیم که طفل یا بستر است یا اینکه تشخیص واضح شده، اون وقت
ما میتونیم از سینه بغل صحبت کنیم، اما پیش از او پدر مادر نمیتونن، هیچ امکان نداره، حتی دکتر هم بسیار به سختی ممکن است بتونه تشخیص کنه که آیا این مثلا نمونیا یا سینه بغل است یا مثلا یا یک برونشیت است، تا ای که کلیشی صدریش گرفته نشه یا ای که معاینه کلچر انتی بیوگرام نشه، در غیر بسیار مشکل است. اما چیزی که بر پدر مادر مهم است این است که ببینن که وضعیت عمومی طفلشان چگونه است. آیا مثلا اگر طفل بین 3 تا 6 ساله باشه، خب یک چیز بسیار مهم است که اگر طفلتان زیر 3 ماه است و تب میکنه، در اون صورت باید در هر حالتش شما او را به دکتر برسانید. تکرار میکنم، وقتی طفل زیر 3 ماه باشه و تب داشته باشه، دیگه شما ضرور نیست که فکر کنین که باش یک روز دو روزی در پاراستامول بتین یا یک دوای ضد تب بتین شه ببینین که چطور میشه. هر چی عاجل باید پیش دکتر بره. وقتی که طفلای بالا از 3 ماه تا 3 سال مثلا ای اعراض تنفسی را می داشته باشه، در اون شما ببینین که طفل وضعیت عمومیش چطور است. اگر طفل مثلا 3 ساله 2 ساله است، ببینید طفل بازی میکنه یا نمیکنه، طفل از محیط خود چطور با خبر است، یا طفل بی علاقه میشه، طفل مثلا از نوشیدن اول از خوردن ابا میورزه نمیخوره، بعد از او طفل نمینوشه، مثلا آب برجبته نمینوشه. اینی دلالت به این میکنه که ممکن است اما مرض طرق تنفسی را که طفل گرفته او اختلاطی شده باشه، یا ای که اما مرض ویروسی که داره ممکن است او اقدر پیشرفت کرده باشه که وضعیت عمومی طفل مختل بسازه و او ضرورت به معاینه و تداوی مشخص تر و سطح شفاخانه نیاز داره. چیزی که بسیار در این مرحله مهم است، مایعات کافی بر طفل دادن است. شما دیده باشین اکثر وقت طفل تب داشته باشه، او را باز هم میپیچانن، باز هم بسته میکنن تمام مجرا را که باید طفل تب داره. این باز هم یکی از خاطر تب طفل مایع ضایع میکنه، دیگه ای که طفل قادر نیست که از بیرون بخوره، از طریق دهن بخوره، و این سبب میشه که طفل اگر مثلا انتان نتانه طفل حالت چه خراب بسازه، خشک شدن یا دیهایدریشن است که سبب میشه که طفل وضعیتش خراب شود. تشکر دکتر. در اون صورت باید حتما به دکتر مراجعه کنه.
تشکر دکتر صاحب. شنونده عزیز روی خط هستن، نمیخوایم که بسیار منتظر بمانن، از راه دور تماس گرفتن. دکتر صاحب اگه اجازه تان باشه تماسشان میگیریم. دوست عزیز بفرمایید، خود معرفی کنید.
سلام علیکم، گلم محمد چکری هستم از کابل.
چکری صاحب بفرمایید.
سنده ما 51 سال است و چون عملیات قلب کردم، هم دوال قلب ما مصنوعی است، یعنی بایپاس عملیات کردم. اینمی مای قوس که میشه برای ما، اینمی سرفه پیدا میشه و نفسم گرفته میشه، اینمی گوان گردایم به درد میشه، اینمی وقتایی چه نمیفهمم که چی امی دوای قلب ها میخورم، ملفرین و اسپرین. بعضی وقتا میشه که از ماغای خون هم میه که خون فهمید یک شبانه روز دو شبانه روز ادامه میکنه. دیگه اینمی مریض نمیفهم فهمیده که چی رقم دکتر صاحب اگه برای ما کمک معلومات بده خوشحال میشیم.
تشکر بسیار زیاد چکری صاحب. دکتر صاحب ویسی شنونده عزیز ما از کابل تماس گرفتن و مشکلات خود گفتن، چی توصیه برشان دارین دکتر صاحب؟ اگر سوالی ازشان دارین هم میتونین بپرسین، با ما وصل هستن.
کوشش میکنم که یک عمومی صحبت کنم تا شنونده عزیز ما و دیگر دوستایی که میشنون بتانن از صحبت نفع ببرن. اینا در گفتن که فکر میکنم کدام وال و قلبشان عملیات شده و عوض شده، وال مصنوعی نمیفهم بیولوژیک یا میکانیک کدام میشسته. اما چیزی که برای دوست ما من مشوره میکنم ایست که اینا بهتر است، چون موضوع بحث ما سر انتانات طرق تنفسی و بخصوص سر سینه بغل است، واکسینی وجود داره به نام واکسین پنوموکوک که 13 نوع یا سب تایپ پنوموکوک را کاور میکنه. این دوست ما اگر او واکسین یک بار استفاده کنند، چون در کشورهای اروپایی این شامل واکسین اساسی پروگرام ملی واکسیناسیون است که همه واکسین شدن مقابل پنوموکوک، که اصلی ترین علت سینه بغل پنوموکوک یا باکتریه که مسئولیش هست پنوموکوک هست. و واکسین پنوموکوک برای دوست ما توصیه میکنم. یکی دومی که اینا در مشوره دوامدار با یکی از دکتران داخله یا دکترای کاردیولوژیست باشن، چون در این صورت اینا ارزیابی دوامدار کار دارن. یک مسئله دیگه را که اینا نام بردن از آسپرین نام بردن، حالا آسپرین برای از اینا ضرور است، دکتر برشان توصیه کرده. اکثرا دیده میشه یا شنیده میشه که برای طفلای خرد وقتی تب داشته باشن آسپرین داده میشه. پیام اگر ما داشته باشم، اگر تمام این برنامه صحبت های مرا بشنوین، یک پیام مرا دیاد باشه، اویی که هیچ وقت بر طفل که تب داره آسپرین ندین. خواهش ادی است که هیچ وقت ابدا بر طفل که تب داشته باشه، در افغانستان بسیار معمول است که آسپرین اطفال میتن بر طفل. پاراسیتامول، تکرار میکنم، پاراسیتامول بهترین و صحیح‌ترین و محفوظ‌ترین دوا برای طفل است، برای خصوصا تبر یا تبکش پاراسیتامول است، نه آسپرین. امیدوار هستم این پیام مرا خانواده های عزیز داشته باشند و با سوالای بعدی در خدمتتان هستم.
یک جان ممنون دکتر صاحب ویسی. دکتر صاحب نورزی، به شما برمیگردیم. سینه و بغل یا التهاب ریوی چطور سرایت میکنه؟ و سوال دیگه ما ایست که آیا میزان ابتلا میان مردان و زنان و در سنهای مختلف یکسان است یا متفاوت است؟ دکتر صاحب نورزی.
تشکر. اول یک دو نقطه که در رابطه با سوال برادر ما یک
بفرمایید.
کوتاهی سلام هم بخورید. نکته که دکتر یادآوری کردن در رابطه با آسپرین نکته بسیار خوب است، به دلیل از اینکه یکی از امراض که متاسفانه سایی از در اطفال مصاب میشن وریسلا است. وریسلا متاسفانه یک مرض است که پیش از اینکه تظاهرات جلدی از پیدا شده دانه های آبدار پیدا شده به وجود تب تظاهر میکنه، و اگر به این مرحله ما تداوی های خودتر استفاده کنیم، آسپرین بتیم و سیستم بازون این مسائل دیگر فارمسی ها رایجت، متاسفانه بعدا اتفای دیگر یا بین رفتن خود دیگر مصاب میشد. و نکته دیگه که برادر ما گفتن که خون بینی میشون، این باید این دفتر زیر ارزیابی متخصصین قلبی باشد و سین 51 سال داشتن، خوب است که این بار بررسی شود. خصوصا نکردیم سیگرت استفاده میکنن و یا نمیکنن، یک بار از زیر اسکرینینگ یا غربالگیری یا روسی ارزیابی امراض تنفسی بگذرن و باز بعد واکسینایی که ضروری است استفاده کنن. متاسفانه موضوعی که اصلا ما به موارد خیلی عام توجه نمیکنیم، کجا برسید به واکسینا توجه میکنیم، یک از راههای خوب همین واکسین است که پروونشن و جلوگیری میشه. در قسمت راههای انتقال متاسفانه که بهترین راه های انتقال طرق تنفسی است که از طریق خطرات تنفسی یا دراپلتس یا ریزه های تنفسی که به اثر حدثه و به اثر سلفرق پخش میشه و شخص مقابل میگیره، خواهی ویروس باشه و خواهی تبرکولوزیس باشه، میتونه انتقال بکنه و بعد از این لانوزیدینی میکنه در قسمت نفسیتوش و او ناثر موت میکنه. این یک طریقه عمده مسئله اگر دراپلت ترانسمیشن است یعنی طریق هوایی ممکن است انتقال بکنه، و گاه اوقات هم فرد مصاب بعضی از امراض است که سیستم دفاعی از او کافی زیر تعدید فشار است و او از طریق بدخیمی حالت است که فرد انسان سکل سل انیمیا یا نوع کمخونی است که کمخونی شدید داره و پرسپاس کمی تخیم سیستم دفاعی بدن ضعیف است و یک ناحیه انسان باوجود میاد که انسان از طریق خون انتقال پیدا میکنه و قسمت از چه معاف میکنه.
تشکر
بعضن باز
تشکر دکتر صاحب. میبخشین من صحبت های شما را قطع کردم، پوزش میخوایم. شنونده عزیزی روی خط هستن دکتر صاحب، نمیخوایم که بسیار زیاد منتظر بمانن، از خاطر به موضوع با صحبت های خود ادامه میتیم، میبینیم که چی پرسش دارن. دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین.
سلام علیکم، صفی الله کابل عرض میکنم.
صفی الله خان بفرمایین.
خدمت دکتر صاحب عرض میکنم که من از سال هستم تو پیدید 10 سال هست که دارم و یک طرف صبح مرا بیتر به تکلیف نسازه یک مطر دو مسئله ای که وقتی که انتیبیوتیت بخورم با مجرد که بود خلاص کنم روز دوم یا سوم دوباره موقت نگیره، یا سوم شکایت ما این که همیشه از طرف صبح فشار ما بین 88 و 45 لیتره می باشد. حتی نگاه اگر مر را نمایی کنیم ممنونی تان خواهد بده. یک عرض دیگه همیشه پایان میره. این چهار عرض را شدمتان کردم دکتر صاحب کمک شمیقه. ممنون.
باشین با ما صفی الله خان باشین. شاید دکتر صاحب نورزی از شما سوالای داشته باشند، بیشتر از شما بپرسند. دکتر صاحب، صفی الله خان از کابل تماس گرفتن، صحبتایشان را شنیدین. اگر پرسش های بیشتر از اونا دارین و میخواین که وضعیت شب بیشتر بفهمین، میتونین ازشان بپرسین.
صفی الله خان بزرگ، تشکر. ما سیگریت استفاده میکنیم؟ یعنی
سیگریت بیت سبتیه که استفاده کردیم.
واکسین استفاده کردن به خاطر سینه بغل، به خاطر جلوگیری از واکسین استفاده کردیم.
واکسین کرونا یا واکسین نمونیا؟
واکسین نمونیا، سینه بغل.
نمونیا و انفلونزا عربی که استفاده کردیم. در تسک
بس تشکر، ما برتون توجیه میکنم. تشکر از برادر، ما برتون توجیه میکنم. خواهی که گفتن که براتر از 10 سال میشه که مصاب مرض سی سی دی به طرف صبح سال به تکلیف میبتون و یک سوال دیگه که انتشارم همیشه پایین است. توصیم با انسه محترمی است که سی سی دی یک مرض است که متاسفانه یک مرض مزمن است. کرونیک آبچرکی پلمونر دیزیز مرضی است که شخص به طور متواتر در مدت دو سال به مدت سه ماه مسلسل سیمتوم میکنه و از نفس انگیران که برای متاسفانه وقت اگزیسربیشن یا تجدید مرض در زمستان خیلی زیاد میشه و یکی از بهترین راههای از اینکه ما بتانیم جلوگیری بکنیم خوب است قطع سیگریت است که قبلا تصمیم گرفتن. و سی پی دی یک مرض است که اگزیسربیشن از یا تجدید مرض بار بار به وجود میاد. این تجدید دو حالت میتونه داشته باشه، یا حالت انفکشیز از انتانی هست که اگر انتان مداخله کرده سیره بنام انفکشیز از اگزیسربیشن از سی پی دی ما بگیم ممکن میکروب بگیره در زمستان. عدم توجه به خاطر یک گلیندگی عادی ممکن است که مرض سی پی دی رو به طرف تشدید و به طرف احساس تنفس یا نفس تنگی و بسیار سیگال ببره. حالت دیگه است که انتان نیست، میکروب وجود نداره، بلکه اگزیسربیشن واقع میشه. در این مرض متاسفانه گاه اوقات دوایی که استفاده میشه در صفحات اگزیسربیشن یا تشدید، او دوا به شکل نامنظم گاه یا طولانی ادامه داده میشه و یا این که ترکیبش توسط مریض و یا رهنمایی توسط پرسنلیتیش شکل درست میشه. این دوا معمولا پرتنیزولون است. من مختص صحبت میکنم در رابطه با فشارشان. ممکن است که فشارشان عوامل از غده ادرینال و غده خاصی از دفتر گرده ها در از این طرف موقعیت داره که او را این دوا مریضای سی پی دی که دارن این دوا را گاهی اوقات با سیبا استفاده می کنن. اگر به شکل ترتیبی که داکتر میگن به اون ترتیب اگر خط نکنن، سر به خود خط کنن، ممکن است که ادرینال انسفیشنسی یک حالت خیلی خطرناک و میتونه که با خطر جدی تمام شد. نگه اینکه که بالاتر از 20 سال سیگریت کشیدن تاثیر نمی است که یک بار به خاطر فشار خون خود که پایین می باشه یک ارزیابی کلی به خاطر شریانهای کرونایی و قلبی هم صورت بگیرد و غدوات ادرینال. حداقل تاثیر نمی است که پیش از متخصص اندوکراین اگر مراجعه کنند خوب، اگر نه از متخصص داخلی ما مراجعه بکنند و حداقل الکترولایت های بدن که سیدیم پتاسیم و کلس و هورمونای بنام کورتیزول اکسیس است اینا چک شد. بعد از چک کردن اینا باز آدم میتونه بررسی بکنه که علت کاهش فشار خون چیه و اینکه خود قلب ارزیابی شوه تا اینکه وظیفه قلب دیده شوه که چه اندازه در پمپ قوت داره. بدلیل اینکه تقریبا بالاتر از 10 سال سی پی دی داره. سی پی دی یک مرض است که برای قسمت راست قلب یعنی فشار جدی وارد میکنه، سبب پلمونری هایپرتنشن از علت است که هم سبب ایجاد نفس انگیزان
میشه. تشکر.
ماندگیان در وقت را
تشکر.
یک بررسی کلی برادر بچر و یکی قسم داکتر رو توصیه ما به تمام کسانی که مریضای مزمن تنفسی دارد. سینه بغل خو یک مرض است که یک مدت میگیره و بعد از گرفتن تطبیقات درست دوایی بسن، اما کل کسانی که امراض مزمن تنفسی داره، امراض مزمن قلبی داره، برادری که بایپاس شده بود و کسانی که امراض مزمن گرده داره و عدم صفایه جگر دارن، اینا خودش واکسین انفلوئنزا که سالانه میشه و واکسین نموکوکل، نموکوکل دو تایپ 13 و 13 و 23، یکی از اینا را باید انجام بکنه. و این سبب میشه که از حملات انسانی جلوگیری.
دکتر صاحب نورزای در دقایق اخیر برنامه هستیم. بیماری سینه و بغل چگونه پرستاری میشه و برای بیمار کدام غذاها شاید بسیار مفید و مؤثر باشد دکتر صاحب؟
بسیار شکر. فقط در مجموع مریض باید تدبیری بکنیم که مریض در کدام حالت قرار دارد. اگر صرف یک شخصی که کاملا هلتیه صحتمنده باید شخصی که مریضی قبلی داره متفاوت. اگر امراض مزمن داره امراض مزمن است و باید احسن به تعقیب دکتر صاحب قرار بگیره، دوای که وقتاً به وقتاً داده شوه و غذاهایی که در اون ویتامین ها بیشتر هست بی کمپلکس و ویتامین سی ویتامین ای و غذاهای پروتئینی که سطح مقاومت زیر بالاتر بوره استفاده شوه، میوه تازه و ترکاری به شکل آنلاینه و خصوصا این به فصل زمستان اگر به تاثیر مسن فرصت بدی میکروبا بیشتر میشی مرض به این وقت زیاده به اون خاطر توصیه میشه که از بعضی چیزا جدا جلوگیری شوه. مثلا بعضی عادت دارن زیر فقه خوابیدن یا زیر ایسی خوابیدن، این یک هوای مصنوعی است، خود از یک مکروبا بنام لژیونلا پخش میکنه، خود از یک مصنوعی به غلبار میره و مایات گرم زیادتر استفاده شوه. تاکه میکنیم مایات گرم یا در قسمت یا در سالت مایات گرم به سازه یا قطعهای پروتئینی به شکل سوپ و آش و انواع مختلف باید در خانه تهیه شوه. یک موضوع دیگر فاصله است، فاصله را باید مراعات کنیم به دلیل یک فیصدی فیصد ویرال است، این عامل سینا و بغل غیر مشخص نیست، ممکن وایرس باشه که اکثر معاینات نمیشه. ماسک استفاده شود، ایزولیشن تجدید خیلی خوب است در خانه، اگر کسی زیاد کسان میکنه لیگی شاید ماسک استفاده کنه، مایعات گرم استفاده کنه و تجدید بکنه و در صورتی که مشکل تنفسی بیشتر میشه مثلا نفس بندی سخت میکنن، درد سینه پیدا میشه، بلغم زیاد میشه و در نازشتن نفس بندی بیشتر میشه، حتما و حتما باید مراجعه شود به یک رادیوگرافی شود، مستوری گرفته شود، معاینات خون مسلمان دام شود، PCR شود، نظر متخصص مربوطه گرفته شود. و این موضوع ونتیلیشن است، ونتیلیشن خانه خیلی مهم است که از بس اقتصاد مخصوصا سمت نام افغانستان اقتصاد ضعیف است، کل دیگره خانه تراکم میکنه 6 نفر 8 نفر 8 نفر و دود بخاری هم پخش میشه. هر صبح باید 15 دقیقه باید ونتیلیشن هوای تازه باید که هر دفعه کوشش شده که تراکم از یک اتاق کمتر شود، این میتونه که جلوگیری بکنه. و واکسین ها خیلی مؤثر است، واکسین توصیه میشه در سراسر دنیا، واکسین نموکوکل از نوزده سال تا 60 سال توصیه میشه این استفاده شود، مخصوصا کسانی که امراض مزمن دارن، مزمن جگر کرونیک لیور دیزیز، رینال فیلیر، عدم کفایت جگر، امراض مزمن تنفسی سیری و امراض مختلف دیگه قلبی که دارن، اینا حتما این واکسین رو باید بگیرن. و واکسین اینفلوئنزا هم اگر وزارت صحت عامه کنه بیکار بکنه که بیشتر بکنه سخت شدیره و مردم آگاهی آمه بیشتر کنه، این میتونه که از واقعات دی بکاره.
تشکر.
رول عمده داره.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب ویسی در دقایق اخیر برنامه هستیم، اگر کوتاه توصیه های به شنوندگان عزیز دارین بفرمایید دکتر صاحب.
فقط توصیه من در آخر ایست که پیش از اینکه طفل کمبود غذا پیدا کنه، کمبود آب پیدا میکنه، او مهمتر است از این. بدن ما میتونه کمبود غذا را تا یکی دو روز جبران کنه، ولی به دلیل تب بلند و سیستم تنفسی که بسیار تنفس سریع میشه و آب به شکل بخار ضایع میشه و همچنان تب بلند، این سبب میشه که پیش از اینکه ما از بی‌غذایی وزن ما خراب شوه، از بیابی وزن ما خراب بشه، اینه بسیار متوجه باشن که طفل باید آب برش وافر داده شوه، به قدر ضرورت برش وافر داده شوه و قبل از او اکسیژن طفل باید تأمین شوه. او میشه یا از طریق دوا، مثلا دوایی که سیستم تنفسی را باز میکنه، طفل اکسیژن میگیره و بعد از او آب برش مهم است، آب باز. بعد از او تداوی دیگه متممه و خوراک در قدم آخر. متاسفانه در افغانستان وضعیت طوری است که بیشتر مردم در فقر بسر میبرن و هر چیزی که طفل بتونه بخوره برش داده شده به نظر من خوب خوبتر است دیگه عزیزیات نمیشه.
تشکر دکتر صاحب ویسی متخصص طب عمومی که از فنلند با ما در خط تلفن بودین و دعوت ما را پذیرفتین. من از شما تشکر میکنم. همچنین از دکتر صاحب جواد نورزی متخصص داخله تشکر میکنم و از شنوندگان عزیزی که به برنامه تلفن کردن و سهم گرفتن از همه ایشان تشکر میکنم. برنامه صحت و زندگی در همین جا به پایان میرسه. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.